خوب اینم از معرفی یک کتاب به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه‌های پیرامونی اون در 200 سال اخیر. امروز ازتون خواستیم که از بازارچه‌ها و بازارهای سنتی شهر خودتون برای ما بگید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. در اینجا یعنی شهر مقدس قم بازار سرپوشیده بزرگی دارد در کنار سرای بازار و چهارراه بازار که همچنان روبراه هست و کسبه محترم در حال کاسبی به کار می باشند. با تشکر، خدا نگهدار. نصیری از قم.
خانم فریبا زنگنه از هفتکل برامون نوشتن که بازارهای قدیمی آینه تمام نمای فرهنگ ایرانی و زندگی گذشته ما و بوی تعلق خاطر روابط صمیمی در اون نهفته است. ما خوزستانی ها در شهرامون بازارهای سنتی بسیاری داریم. بازار کاوه، عبدالحمید، امام خمینی اهواز، بازار دسپول، بهبهان، آبادان، بازار حجت، بازار حجت که در شهر خودشون هفتکل هم هست. خیلی خیلی متشکریم از شما.
بنده متولد اندلان مذهب مقدس، ولی به علت ازدواج بیش از 50 سال است در شهر مراغه هستم. چندین ساله که دست و نوکار مواجهم، اما مراغه چندین بازار و بازرچه های قدیمی دارد. یک بازار چیرفروشان، چال سرویسلا بالاتر از رودخانه اسم قدیمی شه. دو بازار سبزی فروش ها. سه بازار زرگرها و طلافروشان و چندین کاروانسرای قدیمی وجود دارد. بازار امیرکبیر و تعدادی پاساژ در سالهای اخیر تأسیس گردیده. ارادتمند شما احمد زاکر. خدا حافظ.
آقای زیناپور از فسا هم برای ما نوشتن که در زمان محمود افغان برای اینکه مردم فسا را اذیت کند دستور داده بود بازاری کنار رودخانه بسازند تا هرگاه سیل بیاید دکانها خراب شود. این بازار پر از درخت بود و وسط آن آب قنات رد می شد. تابستان خنک بود ولی تعداد زیادی درختها را قطع کردند، ولی صفای قدیم را ندارد، اما بافتش حفظ شده و قنات اون هم دیگه آب نداره.
ملایه تماس میگیرم. ملایه بازارش قدیمیه، نمیدونم سنش چنده، اما واقعا بازارش خیلی قشنگه. چارسوی که آهنگران، من الان 50 سالمه. قشنگ بازار ملایه، من باور کنم سن 10 سالگی بازار آهنگران چارسوگه اونه دیدم. الان هم هستش، برقراره. بازار مسیراش برقراره، طلافروشاش برقراره، عدیاش برقراره. زورخونه بوده تو بازار بوده، اونم هست، اما الان یه چند سال درش برسه شده. با طاق آجوری قدیمی بازار خیلی قشنگی داره. ملایه، من خودم توی سن 50 سال کم کمش هفته دوبار سه بار بازار میرم. بچه هم همیشه میبرم بازار، قیمتاش خیلی خوبه. بچه هم وقتی میبرم میگن آخیش چقدر خوبه بازار، آخیش نه سرسرا ماشی، نه خیابون، نه پاساش. خیلی برنامه خوبه. ممنونم از این برنامه خیلی خوبه. سغرات و خوشوانم از ملایه. Thank you.
متشکریم از شما شنوندگان محترمی که همدلانه با هفت اقلیم سه‌شنبه ها در ارتباط هستید. هفت اقلیم سه‌شنبه ها در واقع بر میگرده به ریشه های ما و هر آنچه که داریم و چه خوب قدر داشته های خودمون رو بدانیم و این بار که توی شهرمون از کنار بازارها رد میشیم با دقت بیشتری بهشون نگاه بکنیم و از خشت خشت این بازارها لذت ببریم. می‌خوایم بازم با شما همراه بشیم. قبل از اینکه ارتباط بعدی ما برقرار بشه، صحبت‌های مقدماتی شما رو می‌شنویم تا با خانم دکتر عزت‌اللهی هم ارتباط برقرار کنیم.
خواهش می‌کنم. خانم اسحاق تبار، همونطور که در صحبت‌های آقای دکتر سلطان‌زاده بود و به عنوان مقدمه هم خدمتون عرض کردم، یکی از وجه‌های بازار فرهنگ مهم شفاهی است که در اون به عنوان یک مکانی که تجمیع میشه جمعیت و تبادلات فرهنگی داره میشه ازش بهره مند شد. آیین‌ها، رسوم‌ها، خورده فرهنگ‌ها، مناسبات فرهنگی، اصطلاحاتی که به عنوان مشاغل مورد استفاده قرار می‌گیره، یعنی هر شغل، هر صنف، همونطور که می‌دونید صنف‌ها طبقه بندی و تقسیم بندی میشن، یک اصطلاحات مختص به خودشون رو دارن و دریایی از واژگان رو می‌تونیم در اینها پیدا بکنیم. نوع رفتار، نوع مرام و مسلکی که بین کاسب‌ها بوده و حتما یکی دو نکته رو صحبت خواهیم کرد در موردش. اما این فرهنگی که بین این بازاریان تداوم داشته و از گذشته به اونها، از شاگرد، از اوستا به شاگرد، از پدر به پسر نقل و انتقال پیدا می کرده، که البته متاسفانه الان تقریبا یک خاطره باید ازش فقط نام ببریم، اینها همیشه اهمیت داشته و برای نوشتن بسیاری از کتب و منابع اطلاعاتی و حتی در بخش‌هایی برای ثبت ملی کردن این بازارهای قدیمی هم دلیل و ضرورت مناسبی بوده. یک گفتگوی خواهیم داشت با خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی که اتفاقا میخواییم در مورد همین فرهنگ شفاهی صحبت.
بسیار خوب. سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پشت خط ارتباطی برنامه هفت اقلیم هستند. خانم دکتر عزت‌اللهی سلام، به هفت اقلیم سه‌شنبه ها خوش آمدید.
از ادب و احترام
متشکرم
از دعوت شما.
سپاس فراوان به خاطر قبول دعوتتون. آقای موسوی، گفتگوی شما رو با خانم دکتر عزت‌اللهی میشنویم.
خانم دکتر، درود بر شما، عرض احترام خدمتتون و امیدوارم حالا گفتگوی خوبی رو در پیش داشته باشیم. یک مقدار میخوام در رابطه با همین فرهنگ شفاهی که مورد اهمیت هستش در رابطه با بازارها صحبت بکنیم، که البته جناب عالی در مورد بازار تهران هم تخصصی کار کردید. این فرهنگ واقعا تا چه اندازه میتونه ضرورت تاریخی باشه و دلیل خوبی باشه اتفاقا برای ثبت و ضبط بازارهای سنتی ما؟
از ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار. بله، به طبع بازار ایرانی نشأت گرفته از فرهنگ ایرانی هست. ما گفتمان خاص رو در بازار شاهدش هستیم و آداب و مناسکی رو هم شاهدیم که در بازار ایرانی اتفاق میفته. مهمترین جمله‌ای که من میتونم در مورد بازار بگم این هستش که در باور مذهبی ایرانیان کاسب حبیب خداست و آن را در مقام اولویت قرار میده، به نوعی که رفتارش زیر ذره‌بین جامعه است. هر رفتاری که انجام میده چون حبیب خداست، امکان این هستش که از اون مقام قدسیت بیاد پایین یا از عرش به فرش بره یا برعکس براش اتفاق بیفته. به همین دلیل هستش که ما در حوزه بازار میبینیم که یک سری آداب و رسوم خاصی رو شاهد هستیم. به نوعی که در باور مذهبی ما هم پیامبر پنج چیز رو در حوزه بازار میگه که بازاری باید از اون اجتناب بکنه: ربا آلوده نشه، در معاملاتش قسم نخوره، عیب جنسش رو نپوشونه و در موقع فروش از جنس تعریف نکنه و در نهایت وقتی که داره جنسی رو میخره عیب بر اون جنس نذاره و اون رو بی‌ارزش نکنه. میبینیم که این گفتمانی که در حوزه مذهب و بازار بسیار هم مؤثر هست، چون بازار ایرانی بسیار رابطه مستقیمی با حوزه مذهب داره، به نوعی که تأثیر گذاره و رابطه دوگانه بین مذهب و بازار ایرانی وجود داره. این دیالوگ و این گفتمان بسیار تاثیرگذار هست. وقتی که شما وارد بازار ایرانی میشید، شاهد این هستید که این تفکر دائما ترویج داده میشه و حتی در مقام کلام هم میبینیم که تکرار میشه. همین که شما خرید میکنید و بازاری ما میگه که خدا برکت بده و این باور رو داره انتقال میده. از طرف دیگه ما جزء و کل رو خیلی در بازار ایرانی شاهدش هستیم که بسیار مهم هست که جزء چی هست، کل چی هست و پیروی از این جزء و کل رو حتی در مشاغل هم شاهدش هستیم. رابطه حسی که افراد در بازار ایرانی تجربهش میکنه بسیار مؤثر هست. ما حس شنیدار رو میبینیم که ما در بازار آوای بازار رو داریم، صدای افراد، مشاغل،
بله.
و حتی بعضی از بازاری ها عادت به این دارن که پرنده در حجرشون نگه میدارن. این نوای بازار رو در بازارهای ایرانی بسیار تاثیرگذار میبینیم.
حتی خانم دکتر این نوایی که شما میفرمایید گاهی اوقات در فروش محصول مورد استفاده قرار میگیره،
بسیار هم تاثیرگذار هست.
بله،
ما نوای آهنگینی میبینیم، بعضی از مشاغل رو میبینید که میخواد شعر رو بفروشه با یک ریتمی، با یک شعری، با یک لحن خاصی اون رو تبلیغ میکنه و شما رو جذب میکنه. از طرف دیگه حس دیدار رو که ما میبینیم که به هر حال اون چیدمانی که در بازار ایرانی هست، اون تکرار کالاها در حجرهای مختلف، راستاهای مختلف، ما این رو شاهدش هستیم، بسیار مؤثر هست در انتخاب. یعنی اون اجنهادن به مقام انسان و در اینجا به عنوان کسی که مشتری هست و اون واقعا احترامی که به خاص و انتخاب مشتری قائل میشن بسیار مؤثر هست. شما میبینید که از یک کالا در جاهای مختلفی در یک راسته شما میتونید دیدن کنید و بهترین رو انتخاب کنید، که این خیلی بسیار تاثیرگذار هست، نحوه چیدمانش. برخلاف بازارهای امروزی که ما میبینیم که اون عظمتی که در خود بنا میبینید، خود انسان وقتی وارد این فضاها میشه احساس کوچکی میکنه، در بازار ایرانی ما این رو نمیبینیم. یک حجره کوچکی هستش که گزیده ای از کالا در اونجا به نمایش گذاشته میشه و شما این حس انتخاب رو و انتخابگری رو در شما خیلی تقویت میکنه.
خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، فرصتمون خیلی اندک هست. خیلی کوتاه میخواستم جناب عالی بفرمایید که گاه گداری که گردشگر خارجی وقتی به ایران میاد براش جذابیت فرای بصری داره این موضوع بازار. آیا ما میبینیم که این نقل و انتقال فرهنگی به واسطه همین گردشگرها یا حتی در طول تاریخ کسانی مثل مارکوپولو یا برها شاردن، افرادی اینچنین هم در سفرنامه های خودشون مرقوم کردن مسائلی اینچنین رو، اینها باعث تأثیر بر جامعه حالا خارج از ایران هم شده؟
برها ما انتقال فرهنگ رو همیشه داشتیم. فرهنگ مقوله هستش که دائما در جریانه و هم یک انتقال مؤثر رو داریم. فرهنگ همیشه زنده و پویاست، ما ایستایی رو در فرهنگ نمیبینیم. به طب کسی که از یک فرهنگ دیگه است و نسبت به اون فرهنگ آشنایی نداره، وقتی وارد این فرهنگ میشه یک سری نمادها، المانهایی هستش که باعث آشنایی و خانش این فرد نسبت به اون فرهنگ داره. ما این رو میبینیم. به هر حال وقتی وارد بازار میشه، بازار مرکز اقتصاد جامعه ایرانی هست، وقتی وارد بازار میشه به نوعی گزینش رفتار جامعه رو ما در این بازار میبینیم. اگر راستگویی افراد باشه یا اون چیدمانی که شما فرمودید، اون دیدا از نظر بصری و اینها که میبینیم، به هر حال تاثیرگذار روی فرد، چون یه بخش مهمی از گردشگری هستش که شما میرید و فرهنگ بازار اونجا رو مشاهده میکنید، کالا یا خریداری میکنید. اگر این کیفیت کالا خوب باشه، رفتار اون فرد خوب باشه و خود اون فضایی که به شما حق انتخاب میده و اون مناسکی که تو اون فضا اجرا میشه، همه اینها یک برداشتی هست از اون فرهنگ که اون فردی که نسبت اون فرهنگ بیگانه هست به راحتی میتونه اینو دریافت کنه و بازخوانی بکنه.
بله. خیلی خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که با برنامه هفت اقلیم همراه بودید. سپاس فراوان.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درود بر شما.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه‌شاه.
راجع به اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای صحبایی.
مؤسسات خیلی زیادی تو هنرسنجی دارن تولید کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایشی،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیفه 106 میگردد.
عصر آرام و دلپذیری رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو داریم و در این روزها بیش از هر چیزی برای هموطنانمون آرزوی سلامت میکنیم. بخشی از این آرزوی سلامت داشتن برای هموطنانمون، آرزوی سلامت کردن، منوط به این هست که خود ما هم متعهدانه به آنچه که گفته میشه برای حفظ سلامتمون پایبند باشیم و مراعات بکنیم و رعایت بکنیم. باز هم ازتون تقاضا میکنم حتما از ماسک استفاده کنید، حتی شده از ماسک هایی که در خانه تهیه بکنید. همونطور که گفتم باید سلایه باشه، ماسک های خانگی با پارچه هایی که در خانه هست اونها رو روزانه بشورید، ضد عفونی کنید با آب جوش، با آب سرکه که خودتون در جریان هستید. اگر نیستید حتما در جریان این ماجرا قرار بگیرید. دست هاتون رو که به صورت معمول هر بار بعد از اینکه بیرون رفتید باید با آب و صابون به مدت 30 ثانیه با همون طریق و روشی که از طریق رسانه‌های تصویری آموزش داده میشه بشورید دست هاتون رو، و یا اگر هم در جایی هستید که دسترسی به آب و صابون ندارید لطفاً از تماس دست با چشم، بینی، دهان و گوش جداً خودداری بکنید. فاصله فیزیکی رو تقاضا میکنم که رعایت بکنید. فاصله فیزیکی یعنی فاصله شما با فرد مقابل حداقل 1.5 متر باید باشه و در هر جامعه این فاصله فیزیکی از 1.5 متر تا 2 متر هست. گویا در ایران فاصله 1.5 متری هست. فاصله 1.5 متری هم یعنی که اگر شما دستتون رو به دو طرف باز بکنید، دو فرد نباید در این فاصله کنار شما قرار بگیرن. این از فاصله فیزیکی که حتما به خصوص در صفوف، میدان تره بار که میریم، مغازه که میریم، کنار آبر بانک وای میستیم، واقعا این موارد فاصله و حریم رو رعایت بکنید. خواهش میکنم، چون خیلی دیده میشه که اصلا رعایت نمیشه. ماندن در خانه تا جایی که میتوانید، تا جایی که میتوانید و ضرورتی برای بیرون رفتن شما ایجاد نمیشه نرید لطفا. تا جایی که میتونید تو خونه بمونید برای خرید کردن های غیر ضروری، برای کارهای غیر ضروری. بخشی از جامعه به خاطر امرار معاش و واقعا دغدغه معیشت هست که اونها رو مجاب میکنه از خونه بیان بیرون و نمیدونم واقعا برای این قشر هم باید چه کرد. به هر حال ما، اون کسی که مسئولش هست باید به این قضیه فکر بکنه، ولی واقعا اگر قضیه معیشت شما نیست تا جایی که میتونید تو خونه بمونید و از بچه ها هم محافظت بکنید، بچه ها هم ماسک استفاده بکنن. ساعت 17:49 است. با آرزوی سلامت با ادامه برنامه هفت اقلیم کنار شما هستیم.
کرونایی هستن که فوت کردن، بعد از شستشو میارن اینجا.
جوونم بوده 18, 17, 16، زیر 6 سال هم داشتیم. واقعا رعایت کنم، به خدا داریم اذیت میشیم اینجا، روز به روز داره شلوغتر میشه. سرم
میره کرونا میاره این میبره سر قطعه خالی کنه.
کدوم قطعه میبری؟
326.
کنن بشنن تو خونه. واقعا جدیه، ما اصلا فکر نمی‌کردیم کرونا تو خونه ما بیاد، ولی اومد.
حتی با 70 روز گذشته شهر تهران قابل قیاس نیست و اگر مردم رعایت نکنند تهران به شرایط سخت و غیر قابل تصوری باز خواهد گشت.
ساعت 17:50.41 است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:59 است. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و با من از کرم و عدل خود آن کن که فضل تو را در خور است نه استحقاق مرا. بار خدایا دعای مرا اجابت کن و به ندایم پاسخ گوی. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره آل عمران آیات 191 تا 194. قاری استاد جواد سلیمانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العلي العظيم.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين.
أذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ. مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا